4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. محمد زرقامی هستم در کنار شما در پنج شنبه آخرین روز از هفته 15 مهر ماه 1400. در شرایطی در کنار شما هستیم که به هر حال وضعیت کرونا بنابر اخبار رسمی اینطور به نظر میرسه که کمی رفع نگرانی شده، چرا که الان صحبت از این هست که کنسرت ها رو هم دو مرتبه برگردونن و قیمت های سرسام‌آوری هم برای بلیط های کنسرت به ویژه در کیش گذاشته شده. سعی میکنیم به تمام موضوعات روز بپردازیم. این رو فقط جهت اطلاع گفتم که داشته باشید. باقی خبرها رو تا لحظاتی دیگه همراه میشیم با نسرین افشار و از اون میشنویم و بعد برمیگردیم به سمت شما و ادامه میدیم با نگاهی به آخرین رویدادها از نقطه نظر تحلیل.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران میگوید در شبانه روز گذشته 233 نفر دیگر به تعداد جان باختگان بیماری ناشی از کرونا در ایران اضافه شده است. بدین ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری در ایران از 122,000 نفر فراتر می رود. وزارت بهداشت تعداد مبتلایان جدید به این بیماری را نیز بیش از 11,500 نفر اعلام کرد. درستی آمارهای رسمی ابتلا و مرگ ناشی از کرونا در ایران با تردیدهای جدی روبروست و بسیاری از کارشناسان تعداد واقعی را تا چند برابر بیشتر تخمین می‌زنند. در حال حاضر 16 شهر ایران در وضعیت قرمز همه‌گیری قرار دارد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در فرودگاه بیروت پایتخت لبنان گفت جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی از کمک و حمایت از لبنان دریغ نخواهد کرد. آقای امیر عبداللهیان برای دیدار با مقامهای لبنان از روسیه به این کشور رفته است. این سفر همزمان با ورود سومین محموله سوخت ایران به لبنان انجام می شود. این محموله به درخواست حزب الله به لبنان رفته، اما گروه‌های مخالف حزب الله می‌گویند به دلیل تحریم‌های آمریکا این مراودات می‌تواند چالش بیشتری برای لبنان ایجاد کند. لبنان در دو سال اخیر با مشکلات اقتصادی شدیدی روبرو بوده و ارزش پول ملی آن افت چشمگیری کرده است. همزمان منازعات سیاسی میان گروه‌ها و احزاب مختلف باعث ایجاد بی‌ثباتی سیاسی در این کشور شده است. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بامداد پنجشنبه با معاون اول وزیر خارجه کره جنوبی درباره مسائل مرتبط با احیای مذاکرات برجام گفتگو کرد. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی بر مبنای بیانیه وزارت خارجه این کشور گزارش داده است که در این گفتگوی تلفنی چوی جون کون بر تعهد سئول برای حمایت از هر اقدامی در کمک به سرگیری مذاکرات برجام تاکید کرده و از اهمیت رابطه با ایران برای کره جنوبی صحبت کرده است. بر مبنای این گزارش رابرت مالی هم از کره جنوبی خواسته به نقش سازنده‌اش در تلاش‌ها برای احیای مذاکرات ادامه دهد. در روزهای اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی از کره جنوبی به دلیل عدم ارائه پول‌های مسدود شده ایران در این کشور انتقاد کردند. رهبر جمهوری اسلامی ایران هم هفته گذشته ورود لوازم خانگی ساخت کره جنوبی به ایران را ممنوع کرد. رسانه‌های اسرائیل شامگاه چهارشنبه از هشدار دولت این کشور به سفارتخانه‌ها و سایر دفاتر نمایندگی خود در چند کشور به دلیل نگرانی از تهدید ایران خبر دادند. به گزارش تایمز اسرائیل و بر اساس خبر شبکه 12 تلویزیون این کشور، این هشدار پس از آن داده شد که توطئه حمله به یک شهروند اسرائیلی از سوی یک فرد مرتبط با ایران در قبرس کشف و فرد یاد شده بازداشت شد. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل همچنین اعلام کرده که غیر از مظنون اصلی، 3 تن از شهروندان قبرس در این ارتباط مظنون تلقی می شوند. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه درباره این اتفاق گفت که بار دیگر نشان داده شد که ایران در صدد ضربه زدن به اسرائیل هاست. تهران این اتهام را رد کرده است. اما در خبری کوتاه، عبدالرزاق گورنه نویسنده تانزانیایی تبار ساکن بریتانیا به عنوان برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2021 معرفی شد. این نویسنده بیشتر کارهایش را درباره مهاجران و تجربه مواجهه آنها در دوری از وطن نوشته است.
ممنون از تو نسرین افشار که تازه ترین خبرها رو با آگاهی رسوند. اما بپردازیم به این مجله بعد از ظهر. میزبان شما محمد زرقامی هستم، دبیر این مجله هانا کاویانی است و کارگردان فنیش حسن حسنی. سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به بیروت پیام ویژه‌ای برای یک سفر با علی سعدزاده. عباس واحدیان شاهرودی منتقد آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و نگرانی گروهی از فعالان مدنی و سیاسی از وضعیت جسمانی او در دست نیروهای امنیتی. همراه با کوروش زعیم از جبهه ملی ایران در تهران نگاهی خواهیم کرد به وضعیت علی نوریزاد، فرزند محمد نوریزاد، در گفتگویی که با همسر آقای نوریزاد خواهیم داشت. و برای شما از علی گلستان، نقاش سرشناس ایرانی، خواهیم گفت که در 81 سالگی خاموش شد. نقاشی که به واسطه نقاشی‌های زیبایش از طبیعت زبانزد خاص و عام بود، با کیانوش فرید. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. این رو هم بگم که برنده جایزه ادبیات نوبل هم مشخص شد و اون هم عبدالرزاق گورنه هستش که نویسنده متولد زنگباره و این جایزه رو بهش دادن به خاطر درک بیچون و چرا و عمیقی که از تأثیرات استعمار و سرنوشت پناهجویان داشته. این برای اون دست از شنوندگانی که دنبال میکنن این خبرها رو. و در کنار این قضیه من جا داره که یک اشاره هم بکنم که در این مجله یک نگاهی هم خواهیم کرد به بازی امروز تیم‌های ملی ایران و امارات متحده عربی در پایان این مجله. اما بپردازیم به ماجرای حسین امیر عبداللهیان که در روسیه بود و پس از اون بلافاصله به بیروت رفت، سفری که به هر حال دیدارهای مهمی درش طراحی شده. دیدار با میشل اون، رئیس جمهور لبنان، وزیر خارجه عبدالله بوحبیب، رئیس مجلس نبیه بری و نخست وزیر نجیب میقاتی. البته احزابی هم بودن که مخالفت خودشون رو با این سفر اعلام کردند و شعارهاش این بود که نه به اشغال و نه به مقامهایی که سرکوب و تسلیم رو به گفتی اونها میپذیرند و اونها گفتند که ما خواستار حاکمیت ملی هستیم قبل از نان. گفتگو رو داشتم با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، و از او پرسیدم که با توجه به صحبت‌هایی که بوده و نقشی که گفته میشه لبنان میتونه داشته باشه در جریان میانجیگری که بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی هست، تا چه اندازه این سفر تحت شعاع این نقشی است که گفته میشه و میتونیم برش صحه بگذاریم. علی سعدزاده:
فکر میکنم که نه آقای حسن نصرالله نه دولت لبنان در جایگاهی هستن که بتونن واقعا بین ایران و عربستان سعودی میانجیگری بکنن. اگر کسی باشه دولت عراق هست و نخست وزیرش آقای الکاظمی، ولی ایران یه مشکلات دیگری داره در لبنان. این سفر آقای امیر عبداللهیان به لبنان حواشی داشت که این حواشی بر متنش میچربید. اولا در فرودگاه هیچ کسی ازشون استقبال نکرد. ثانیاً دو روز قبل از حضور آقای امیر عبداللهیان، یک بار آقای نجیب میقاتی نخست وزیر، یک مارم آقای بوحبیب وزیر امور خارجه، هر دوشون اظهار نظر کردن و گفتن نحوه فرستادن نفت از طریق نفتکش‌ها برای یک گروه شبه نظامی لبنانی به عنوان کمک، این نقض حاکمیت لبنان هست. علاوه بر این، همطور که شما هم گفتید، قبل از ورود آقای امیر عبداللهیان رهبران احزاب مهم لبنان تظاهرات کردن و گفتن که این ملاقات آقای عبداللهیان یک ملاقات عادی یک وزیر خارجه نیست به مملکت ما، بلکه ملاقات یک نیروی احتلال، یک نیروی اشغال کننده است به یک کشور اشغال شده.
آقای اجازه بدید همین رو ازتون بپرسم، همین نکته‌ای که اشاره کردید، چون عنوان میکنن که روابط دیپلماتیک عادی نیست بین ایران و لبنان و از طرف این دیدار هم به اون صورت نیست، چرا این احساس در میان رهبران احزاب مخالف مثلا مثل همین حزب جنبش تغییر وجود داره؟
علتش این است که ایران با کمک حزب الله و این نظری است که تقریبا اکثریت مردم لبنان دارن، ایران با کمک حزب الله یک وضعی رو در لبنان به وجود آورده که عملا لبنان به بنبست تاریخیش رسیده، به جایی رسیده که حتی موجودیت لبنان در خطر است. شما توجه بکنید تمام احزابی که مسلح بودن و در جنگ داخلی لبنان شرکت کردن یک روزی اسلحه هاشون رو کنار گذاشتن، تحویل دادن. تنها حزب الله هست که به بهانه مبارزه با اسرائیل اسلحه هاش رو نگه داشته و این گروه مسلح بسیار قوی تبدیل به یه نیروی شده که از ارتش لبنان هم قوی تر شده و اصولا هر گونه سیاستی در لبنان به بنبست کشیده. بنابراین طبیعی است که مردم لبنان ایران و حزب الله رو مسئول اصلی این فاجعه بدونن یا به این بنبستی که لبنان درش قرار داره. آقای امیر عبداللهیان هم تقریبا با زبان دیپلماسی تهدید کرد بعد از ورودش به بیروت، گفتش که اگر دولت لبنان با نحوه ارسال نفت ما برای حزب الله موافقت نکنه و نخواد که ما رسما این نفت رو بفرستیم، به کارمون ادامه میدیم. یعنی در حقیقت در پی تقویت حزب الله هستن و این چیزی است که به مزاق خیلی ها در لبنان خوش نخواهد آمد و من فکر نمی کنم که دولت لبنان با این موافقت کنه که اصولا ایران به عنوان یک نیروی یک کشور خارجی به یک گروه شبه نظامی که مقتدر هست رسماً بهش نفت صادر بکنه.
آقای صدزاده، چرا وقتی که یک کمچی فضایی وجود داره، فضای دیپلماتیکی برای جمهوری اسلامی ایران وجود داره و قاعدتاً جمهوری اسلامی هم از این موضوع نباید مثلا ناآگاه باشه، ولی آقای امیر عبداللهیان چون این سفری رو در دستور کار قرار میده و به لبنان سفر میکنه، اونم بعد از اینکه در روسیه حضور داشته و مسیر رو به سمت دیگه‌ای تغییر میده و میره به بیروت؟
این یه مقدارش به خود وضع لبنان مربوط هست. یعنی الان لبنان پس از ماها بی دولتی دولت تشکیل داده و سعی میکنه که تمام وزرای امور خارجی جهان رو به لبنان دعوت بکنه که شاید راهی پیدا بشه که از این وضع نجات پیدا بکنه. از ایران هم دعوت کرده، ولی وضع ایران با دیگر کشورها فرق میکنه. ایران راه حل بین المللی ارائه نمیده. ایران راه حلی رو که ارائه میده فقط از کانال حزب الله است و این چیزی است که به مزاق لبنانیون یا اکثریت لبنانیون خوش نمیاد.
بله، ولی شما گفتید که مورد استقبال هم قرار نگرفته آقای امیر عبداللهیان. اگر که اونها نیاز داشتن که همچین دیداری صورت بگیره، چرا خب استقبالی صورت نگرفته و از طرفی همونطوری که خودتون هم گفتید صحبت از حضور ترکیه، کویت و دیگران هم هست، یعنی یک جدول خیلی فشرده ای رو آقای میقاتی داره برای دیدارهاش؟
کاملا درست هست، ولی خب در این حال ایران هم یک کشوری است که یک اهمیت خاصی داره و در این حال بهش اجازه دادن در یک محدوده معینی وارد فضای دیپلماسی لبنان بشه. همونطور که گفتم ازش استقبال نکردن، ولی اجازه بهش دادن با آقای امیر عبداللهیان که به قصر سیاست جمهوری بیاد و مواضعش رو بگه. آقای بوحبیب هم همینطور به صورت یک به اصطلاح بازدید کننده معمولی ایشون میره به وزارت امور خارجه و با ایشون گفتگو انجام میده. نحوه دیدار آقای عبداللهیان در بیروت با نحوه دیدار بقیه وزرای امور خارجه به خاطر رابطه ایران که با حزب الله داره کاملا فرق داره.
علی صدزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان. اما شماری از فعالان سیاسی و مدنی در ایران در بیانیه‌ای در مورد وضعیت خطرناک عباس واحدیان شاهرودی از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای آیت الله خامنه ای هشدار داده و خواستار مداخله سازمان‌های بین‌المللی در روند آنچه افسار گسیخته قتل شهروندان معترض در زندان‌های ایران خواندند شدند. در این باره گفتگویی را داشتم با کوروش زعیم از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی در تهران.
ما نگران زندانیان سیاسی هستیم که بی دلیل دستگیر شدند و بی دلیل زیر فشارهای امنیتی به ویژه در زندانها با خطرات زیادی برخورد می کنند. آقای واحدیان هم که از مرداد 98 زندانی شد، همون موقع ماموران امنیتی ریختن تو خونش و خانمش هم، خانم جهانبین رو هم دستگیر کردن و به دختر 9 سالش گفتن ما پدرتو خواهیم کشت و برادرش هم، پسرش هم تهدید کردن بازداشت. خب این کارها در شأن یک ماموران امنیتی و یک سازمانی که میخواد امنیت در کشور برقرار کنه نیست و برخلاف اساسنامه هست. تازه اساسنامه در بند 22 میگه اظهار عقیده جرم نیست، هیچ کس حق نداره به خاطر عقیدهش. ایشون هم عقیدهش مثل 28 نفر دیگه عقیدش این بوده که رهبر باید کنار بره. خب این چه می داره؟ این دیگه کشتن و زندان کردن و زدن و تهدید و اینا نداره. تو هر کشوری شما میتونید به هر مقام بگید آقا برو کنار، اونم میگه من نمیرم کنار. بنابراین این که ایشون اظهار عقیده کرده و بقیه اون 14 امضا هم خانم ها و مردان اظهار عقیده کردن، اینها رو به بدترین وجهی دستگیر کردن، زندانی کردن، کتک زدن، تحت فشار قرار دادن. الان هم که شنیدم آقای واحدیان مشکل سردرد مزمن داره، گردنش آزارش میده، شاید بیماری های دیگه هم داشته باشه که ما خبر نداریم. بنابراین اصلا اینجور رفتار با زندانی که هیچ جرمی به جز این که اظهار عقیده کرده و قانون اساسی همین آقایون هم که ما بیشترش قبول نداریم میگه اظهار عقیده جرم نیست، کسی رو نباید به خاطر اظهار عقیده زندانی کرد. یا
آقای زعیم، الان به نظر شما مسئول وضعیت آقای عباس واحدیان شاهرودی و افرادی که به هر حال به این صورت بازداشت میشن و دلایلی ارائه نمیشه، حتی به نوعی میشه گفت که قوانین موضوعه جمهوری اسلامی هم به ویژه قانون اساسی هم به نوشته این یا استناد این بیانیه‌ای که امضا شده از سمت شما و دیگران نقض شده، میشه گفت مسئولش کیه؟ مسئول رو شما چه کسی میدونید؟
ببینید، مسئولش اصلا سیستم قضایی جمهوری اسلامی خلاف اصولیه که اصول دموکراسی، اصولی که همه دنیا رعایت میکنن. ماده 156 البته میگه که قوه قضاییه مسئول سلامت و بهزیستی زندانیان هستند، ولی اصلا زندان ها نباید زیر نظر قوه قضاییه باشن. زندان ها یک قوه اجراییه باید اون اداره کنه. همه جای دنیا، حتی توی قانون اساسی که ما دلمون میخواد دوره برقرار بشه، قوه قضاییه فقط قضاوت
میکنه. آقای زعیم، چون وقتمون رو به پایانه، در یک جمله میخوام بگم که به نظر شما سازمان های حقوق بشری میتونن کاری در این باره بکنن؟ چون این در بیانیه شما اومده.
بله، باید بکنن. به ویژه سازمان های حقوق بشری بین المللی باید این چیزها رو مطرح کنن. باید به کمک امثال آقای واحدیان بیان، زندانیان سیاسی که الان زندان رنج میبرن و زیر فشارهای غیرعادی هستن. بله، اونا وظیفه دارن، وگرنه موجودیتشون زیر سوال میره.
بله.
اصلا وظیفهشون اینه که پشتیبانی کنن از زندانیانی که بیخود به زندان افتادن.
کوروش زعیم بود از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران. اجازه بدید همینجا توقف کنیم، یک خبر دیگر رو با شما در میون بگذارم. علی نوریزاد، فرزند محمد نوریزاد از بازداشت شدگان اعتراض‌های سراسری دی ماه 98 که در زندان تهران بزرگ یا همون فشافویه بوده، به یک بیمارستان منتقل شده و آقای نوریزاد دوران محکومیت 3 سال و 6 ماهه خودش رو در این زندان سپری میکرد. اما در اینجا همراه هستیم با فاطمه ملکی، مادر علی نوریزاد و همسر محمد نوریزاد، فعال سیاسی زندانی، تا بیشتر این ماجرا رو باز کنیم. خانم ملکی، بهتون سلام میکنم. مایلم برای ما بگید که الان وضعیت آقای نوریزاد به طور کلی، فرزند شما، به چه صورتی هستش؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. من قبل از اینکه صحبتم رو شروع کنم، میخواستم یه اصلاح کنم صحبت شما رو. جسارتا اینکه علی نوری‌زاد از بازداشتگان دی ماه نیست، بلکه برای همدردی با کشته شدن خانواده‌های کشته شدن اوکراینی به میدان آزادی رفتن در اعتراض و در همدردی و اونجا بازداشت شدند.
ممنون از تصحیحی که کردید. بله.
خواهش می‌کنم، بنا ببخشید. ایشون در بفلات الان یک سال دوازده ماه یک سال هست که در بازداشت هستند و در این هفته های اخیر مسئولین قوه قضاییه مراجعه کردند و این خبر رو دادن به این بچه ها که اونهایی که یک چهارم هفتشون رو سپری کرده باشن مرخصی شامل حالشون میشه و اگر یک سوم رو سپری کرده باشن که عفو مشروع شامل حالشون میشه، که اینها بنا به تشخیص دادستان و مسئولین زیرفت هست که این تشخیص رو بدن و موافقت کنن یا موافقت نکنن. در هر حال علی توی این سه هفته اخیر شدیداً منتظر بوده که آزادش کنن، هفته امیدواره که این هفته آزاد کنن و قرار هست شورایی تشکیل بشه و این به دروا انجامیده و این بچه ها خب یه اصطلاحی دارن میگن حبس بلندگو هستیم، یعنی همش منتظرن که در بلندگو اسم اونها رو از بلندگو صدا کنند و متاسفانه این اتفاق نیفتاده و حالا شرایط مادی اونجا، حالا کمبودهایی یا مسائلی که هست که من در اینستاگرام خودم مطرح کردم، فشارهایی که خب مسائل مختلف اونجا جاری هست، باعث شد که علی تقریبا چند روز پیش گفت مامان منو حلال کن، من دیگه نخواهم بود. یعنی مسائلی رو مطرح کرد، صحبتهایی رو مطرح کرد که من احساس کردم که خدای نکرده شاید دست به کاری بزنه که عاقبت خوبی نداشته باشه. به همین جهت مطلبی رو یک شنبه شب منتشر کردم، شب منتشر کردم که هشدار دادم و گفتم که مثلا باید آزاد بشه، حقش هست، نه تنها او بلکه همه زندانیان هست که این ماده قانونی شامل حالشون شد. و متاسفانه ساعت 5 صبح میرن ایشون رو بیدار میکنن و میگن این مادرت این رو نوشته، تو قصد خودکشی داری. اون هم خیلی مضطرب شده بود و به من گفت شما چنین چیزی رو گفتی؟ گفتم نه، من فقط هشدار دادم. و در نهایت ایشون رو برده بودن بهداری و دکتر بهداری هم گفته بودی خب استرس داره، آرامشش رو به هم خورده و گفته بود من میتونم او رو همینجا با دارویی که میدم آرام کنم و از این استرس‌هاش کم بشه. ولی متاسفانه حالا نمیدونم بنا به چه دلایلی که من اطلاع ندارم، ایشون رو منتقل میکنن به زندان امین‌آباد، یعنی زندانی که مخصوص کسایی هستش که روان
در اصل منظور شما آسایشگاه امین‌آباد درسته؟
نه خیلی، اونجا اسمش هست که من هم تازه مطلع شدم، اسمش هست بیمارستان اطلاع پژوهشگاه و بیمارستان روان پزشکی رازی و بعد معروف هست به امین‌آباد.
بله بله، ولی زندان نیستش، در اصل آسایشگاه.
نه زندان نیست، بیمارستانه.
بله چون شما بله شما گفتید زندان،
من احتمالاً اشتباه.
بله بله بفرمایید.
نه نه، ایشون رو میبرن اونجا و خودش هم مطلع نبوده، خود به خودش گفته بودن میبرن بهداری کل. در هر حال اون شب اونجا بوده و من مراجعه کردم 8 شب، خلاص نهایتا نتیجه نگرفتیم و به من گفتن باید تهران بزرگ فردا مراجعه کنیم و نامه بیاریم تا ببینید که مسئله چی هست و ما اصلا نمیتونیم پاسخگو باشیم، اصلا این بخش امنیتی ها جداست، اصلا ما دخالتی نداریم و نظارتی نداریم. در هر حال من برگشتم و فردا صبح ملاقات داشتم با آقای نوری‌زاد، ایشون تو جریان مسائل نبود ولی مجبور شدم دیگه این مطلب رو عنوان کنم با ایشون و ایشون دیگه خیلی برآشفت و خیلی متأثر شد و به گونه‌ای تهدید کرد و گفت من به اینها به صلاح حالی خواهم کرد، متوجهشون خواهم کرد که خیلی خیلی کار غلطی کردن، بچه من باید آزاد کنن. و نهایتا من از این خواهش کردم که یکی دو روزی تعامل کنن تا من ببینم موضوع از چه قراره، که خوشبختانه بعد از ظهر دوشنبه علی تماس گرفت و گفت من رو همون دیشب برگردوندن به طلاق پزشکان اونجا، یه ارزیابی کردن، سوالاتی رو کردن، معاینه تیر کردن و گفتن که تو از ما هم سالمتری، برای شو بودن شما رو اینجا، خالصه اوشون رو برگردوندن. ولی این که بر ما در این یک روز، یک شبانه روز چه گذشت فقط خدا
میدونه. خانم نوری‌زاد میتونم اینو بپرسم ازتون با توجه به وقتمونم که محدوده، این که چه دلیلی داشته که نوشته اینستاگرامی شما مبنایی قرار بگیره برای اینکه فرزند شما رو که در بازداشت هست و دوران محکومیت خودش رو سپری میکنه انتقالش بدن به آسایشگاه روانی، با توجه به اینکه شما میگید که دکتر خود بازداشتگاه یا زندان هم گفته بوده که میشه این مسئله رو به نوعی مثلا با داروهایی جبران کرد در همون محیط زندان؟
بله، من اطلاع دقیقی ندارم، ولی اینطور به اصطلاح گفته شده که معمولاً حالا وزارت اطلاعات هست یا مسئولین قوه قضاییه این کار رو میکنن که مثلا بگن اگر یکی مثلا در ذهنش گذاشته که حالا اقدام به خودکشی کنه یا خدای نکرده به خودش صدمه بزنه، ما بردیم امین آباد و اونجا معاینه کردن و متوجه شدن که باید بستری بشه یا نه نباید بستری بشه. در هر حال من متاسفم که باید به قول شما با یه مطلب اینها بیان سراغ علی برن و الان دیروز بعد از 4 ماه یا کمتر به اصطلاح علی اعتراض داشت، به اعتصاب کرده بود برای خوزستان، مردم خوزستان یک هفته تلفنش رو قطع کرده بودن و خوشبختانه بعد از این اعتراض من که بارها اعتراض کرده بودم دیروز تلفنش رو وصل کردن. و خب این واقعا من نمیدونم چرا باید اینطوری باشه که ما اعتراض باید بکنیم، حتما فریاد بزنیم تا کسی به داد ما برسه. آیا قانونی وجود نداره؟ آیا فریادرس نیست واقعا؟
فقط خیلی کوتاه اگر شما بگید شکایتی در این زمینه شما کردید نسبت به حالا سازمان زندان‌ها یا افرادی که دخیل بودن در این ماجرا یا حالا ماجراهای مشابه؟
نه خیر، حقیقتش من هنوز خودم رو باز نیافتم، یعنی انقدر من منقلب شدم سر این ماجرا، باور کنید من هنوز کسالت روحی دارم و نمیتونم و بعد اصلا حال روحی من مساعد نیست مراجعه کنم به اینجور جاها، چون اغلب که میرم با برخوردی که دارن عصبی میشم و همینجا ترجیح میدم نرم.
بله. سپاسگزارم از شما خانم ملکی، فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد، فعال سیاسی زندانی که همکنون در زندان به سر میبره و مادر علی نوریزاد، فرزند آقای نوریزاد که ایشون هم الان دوران محکومیت خودش رو در زندان فشافویه سپری میکنه. همچنان با شما همراه هستیم. اما همونطور که میدونید امروز مرحله پایانی مقدماتی جام جهانی 2022 قطر شاهد بازی تیم‌های ایران و امارات متحده عربی خواهد بود در دبی، بازی که میتونه سرنوشت ساز باشه بعد از پیروزی هایی که ایران در مقابل سوریه و عراق داشته. بشنوید نظر ورزشی یک خبرنگار و روزنامه‌نگار ورزشی در اتریش رو، پیام یونسیپور.
وقتی بخوایم تیم ملی اماراتی که امروز قرار مقابل تیم ملی ایران قرار بگیره رو بررسی بکنیم، باید توجه داشته باشیم که اونا 3 بازیکن خواهند داشت مقابل ایران که این 3 بازیکن اسامیشون هیچ شباهتی به بازیکنان و یا شهروندان حاشیه خلیج فارس نداره. این تیم از 2 بازیکن برزیلی و 1 بازیکن آرژانتینی استفاده میکنه که اینا در خط هافبک و همینطور مهاجم بازی میکنن. آمار خیره کننده ای در گلزنی داشتن چه در باشگاه اماراتی و همینطور در تیم ملی امارات. در 1 سال اخیر مجموعاً این 3 بازیکن بیش از 15 گل به ثمر رسوندن برای تیم ملی امارات. ولی باید اینو در نظر داشته باشیم که تیم ملی امارات در ماه‌های اخیر مقابل تیم‌های قدرتمندی پیروز نشده و حتی مقابل تایلند هم شکست خورده. اگر 8 بازیشو مقابل حریفان نسبتاً ضعیف در آسیا پیروز شده، اما مقابل تیم‌های متوسط و یا روی بالا یا متحمل شکست بوده یا تساوی. تیم ملی فوتبال امارات میشه تیم کم تجربه، تقریبا جوان و با میانگین سنی 26 سال دانست که البته بازیکنی که بالای 100 بازی ملی داشته باشه رو در ترکیب خودش نمیبینه و یعنی این تیم تجربه کافی نداره، اما انرژی و پتانسیل زیادی خواهد داشت. این در حقیقت ایران هست که جدول رو آرایش میکنه، در صدر نشسته، یک فاصله خوب داره با تیم ملی کره جنوبی، یعنی 2 امتیاز بالاتر هست. تنها تیمیه که 2 بازیشو برده با 6 امتیاز. کره جنوبی تا پیش از بازی‌های امروز 4 امتیازی بود و البته امارات که فقط 2 امتیاز داره که در رده سوم این جدول است. ایران اگه پیروز بشه قطعاً صدرنشین باقی خواهد موند، اما از دست دادن امتیاز میتونه کار ایران رو در هفته آینده که مقابل کره جنوبی در تهران قرار بازی بکنه دشوار بکنه، به خاطر اینکه اگر امروز امتیاز از دست بده کره جنوبی برای گرفتن صدر جدول به تهران خواهد اومد، برای گرفتن قطعی صدر جدول و اون وقتی که کار ایران دشوار دشوار خواهد شد. برای همین آقای اسکوچیچ میدونه هم باید نیروی خودش رو برای اون بازی نگه داره و از همه قوای خودش استفاده نکنه، به خاطر اینکه سه شنبه باید مقابل کره در تهران قرار بگیره، و هم از سوی دیگه باید همه تلاشش رو داشته باشه برای اینکه صدر جدول رو از دست نده. درسته که دو تیم اول صعود میکنن، ولی تیمی که صدر نشینه در هفته های پایانی خیالی آسوده تر برای صعود خواهد داشت.
خب این هم نظر پیام یونسی پور از بازی امروز ایران و امارات که تا ساعتی دیگر این بازی برگزار خواهد شد در دبی و خب میلیون ها ایرانی در سرتاسر ایران و جهان چشم انتظار هستن تا ببینن که تیم ملی فوتبال ایران در برابر امارات چگونه ظاهر خواهد شد بعد از پیروزی هایی که در برابر سوریه و عراق داشتیم. سپاسگزارم که ما را همراهی کردید. فقط یک مطلب رو نمیرسیم با توجه به محدودیت زمانی بریم، در بخش‌های بعدی قطعا خواهید شنید و اون هم یادیست از علی گلستانه، نقاش سرشناس ایرانی، که حتما اون رو با شما در میون خواهیم گذاشت. براتون لحظات بسیار خوبی رو آرزو می‌کنم.